أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه بحثی که دیشب خوندیم، راجع به این که اگر نیازی باشد و مصلحتی اقتضا بکند که مسجد توسعه پیدا کند و توسعهش مقتضی تخریب باشد، اشکالی ندارد، خواهی مطابق قاعده اولیه هست. به علاوه روایت هم داریم در این باب نهم از ابواب احکام مساجد، حدیث 1. عرض می شود عن عبدالله ابن سنان و خیلی بنه محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد و محمد ابن الحسن جمیعا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر و علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدتا سند داره. پس و علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب، علاوه بر سند اولی خودش از علی ابن ابراهیم هم نقل کرده. عن ابی عن عبدالله ابن المغیره جمیعا عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. سند دومی صحیح هست، صحیحه که گفته بود، ولی سند اولی مشتمل بر سهل ابن زیاد نیست و از بابت سهل ابن زیاد اشکال داره، ولی سند دوم معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، روایت راجع به جواز تخریب عند الحاجه، در صورتی که احتیاجی باشه، مثلا نماز گذارا جمعیتشون زیاده، مسجد کوچکه، خیلی خوب تخریبشون کنن و توسعهش میدن. اینجا همین روایت دلالت داره بر مطلب. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله بنا مسجده بالسمیق، پیغمبر خدا مسجدش را به سمیق بنا کرده، چون که دیوار خیلی بزرگ نبود، یک خش یک خش استفاده میکرد، یعنی عرض دیوار یک خش بود. اینه بهش میگن سمیق، سمید یعنی یه خشتی، لبنتن لبنه. خب ثم ان المسلمین کسرو، مسلمان ها زیاد شدن. فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، چقدر خوبه که امر کنی مسجد دیوارا خراب بشن و توسعه پیدا کنه. فقال نعم، فرمود خوبه، فزید فی و بناهو به سعیده. حضرت هرچند بار دوم که خواست دیوار را درست بکنه، اون را با سعیده درست کرد، یعنی یک خشت و نصفی، یعنی خشت بزرگ بوده نصفی هم بوده، عرض می شود یکی نصفی دیدن، یعنی عرضش یک خشت و نیم بود. ثم ان المسلمین کسرو فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، فقال نعم، بار دوم باز مسلمان زیاد شدن باعث که توسعه پیدا کنه و پیغمبر هم اجابت کرد، دیوارها رو خراب کردن، بعد که خواستن درست بکنن بنا جداره بالانسا و الذکر، حضرت ارشد عرض دیوار را دو خشتی قرار داد که اینا رو طوری خشتار می داشتن که قفل می شدن تو هم دیگه، عرض می شد برزا انسا و ذکر بهشون می گفتن، یعنی دو خشتی. ثم اشتد علیهم الحر، تا اون موقع اصلا مسجد سقف نداشت، بعد که حرارت زیاد شد اشتد علیهم الحر، فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فظلل، یعنی فیظلل، که خوبی که دستور بدی که مسجد سایبان پیدا کنه. فقال نعم، فرمود خوبه، فامر بی فاقیمت فیه سواری من جزوع النخل، حضرت در سور در مدرسه تنه نخل سقف را چیز کردن، سقف درست کردن و خلاصه با شاخه نخل و تنه نخل و اینها این سقف را پوشندن. ثم طرحت علیه العوارض و الخصف و نصف، یعنی این تیرها را که گذاشتن از تنه نخل، بعد بالای اینها هم به وسیله شاخه های نخل و برگه های نخل و اینها عرض میشد پر کردن و سقف درست کردن. فعاشو فی حتی اصابت هم الانفاق، دیگه زندگیشون تو این بود، این مسجدشون بود و محل اجتماعشون، سمسون بارین که میبارید چکه میکرد عرض میشود. فجعل المسجد یکف علیه، مسجد عرض میشود چکه میکرد سرشون، آب میریخت سرشون. خود دیگه این بود دیگه، به سلام خلل و فرج داشت از درز این چیزها، آب میامد پایین. فقال یا رسول الله لو امرت بالمسجد فطیل، عرض میشد چقدر خوبه که هم بفرمایید که ما گلمالیش بکنیم که جلوی این خلل نافذه ها را، منفذه ها را بگیریم. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله عریشون که عریش موسی، حضرت فرمود نه دیگه اجازه نمیدن، این سقف کفری باید باقی بماند و این کفری است مثل کفر برادرم موسی، عریش یعنی کفر. فلم یزل کذلک حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، دیگه به همون وضع ادامه داشت تا اینکه پیغمبر از دار دنیا رفت. و کان جداره، حالا راجع به دیوارش هم شرحی داره، کان جدارو قبل ان یظلل قامه، هر شبت قبل از آنی که سقف روش بگذارن ارتفاع دیوار به قدر قامت انسانی بود. و کان اذا کان الفقه، بحثی راجع به وقت و اینها که سایه چقدر بوده و فلان که مربوط به بحثمون نیست دیگه. نه خب جمعیت زیاد شد، جمعیت مسلمین زیاد شد. چرا؟ و جمعیت مسلمین برای چه زیاد شد؟ نداره که اسم من المسلمین کسر رو دیوار باری بکلوکتر کرد، پس چه رفتی به جمعیت زیادی جمعیت داره؟ اگر دیوار ها سر جو خود شو بیره چه ارتباطی با کسرات جمعیت نه؟ خواهی روایت همینو میگه، نه نداره که این المسلمین کسر رو، یعنی مسلمی جمعیت رو زیاد شد. خب باید دیوار بردارن که یه چند مد اضافه کنن بعد دیوار بسازن. خب همین ثم ان المسلمین کسرو، یعنی اول مسجد کوچک بود چون جمعیت مسلمین کم بود، ثم ان المسلمین کسرو به مقدار که زیاد می شدن جای بیشتری لازم بود، فلزات دیوار ها سر جو خود چو خونه می ساختن، دیوار ها رو توضیح میده عقب می بردن که جا زیاد بشه. و معنی روایت اینه دیگه. بله زندش که از بابت سند دومی، اولی چون مشتمل بر سهل ابن زیاد ضعیفه، اما دومی از عن علی ابن ابراهیم، تجو گردید یه سند دیگریه، چون محمد ابن یعقوب یه مستقیم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، عن عبدالله ابن مغیره، جمیعا عن عبدالله ابن سنان، این سند دومه این صحیحه. خب این بحث دیگه تمام شد. پس بنابراین علاوه بر این که مقتضای قاعده است روایت هم داریم و بعد هم همینجور هم بوده، یعنی حتی ادامه داشته قضیه تخریب مسجد و توسعش، هم در مسجد الحرام هم در مسجد النبی در زمان ائمه علیهم السلام، زمان امام سجاد بوده چه بوده که بعد حکومت های وقت از بابت هم علمای اهل سنت دچار اشکال می شدنه که آیا جایز جایز نیست، از امام سوال می کردنه و امام اجازه می فرموده. بله این قضیه به همطور ادامه داشته توسعه مسجد. خب حضرت برایشون بر زهد بوده، بله حضرت فرمود خودم عسل نمی خورم اما شما رو من نمی کنم. آره شما بخورید. فرمو چیز خوبی است، حالا من نمیخوام بخورم ولی شما ها بخورید. نه، چون که ما که پیغمبر نیستیم، نمیتونیم هم همچه دعای بکنیم. بنابراین پیغمبر نماز شب برش واجب بود، حالا بر ما واجب نه، مستحب. نو تا زن هم میتونست بگیره ولی ما مجازه چهار تا، ولی خب بالاخره همونه شد میکشم دیاره. بالاخره پیغمبر یه اختصاصاتی داشته در احکام. آره، های بحث دیگه بس. فصل فی بعض احکام المسجد. الاول یحرم زخرفته، میفرماید حرام است زخرفه مسجد. اگر در معرض خلاف اختلاف چه؟ پیغمبر اجازه میگرفت. بله، شاید حالا این جای بحث داره. بله، این بحثی از خودش که باید برسه. ممکنه هر کی بخواد پیش خودش قیام بکنه به تشخیص خودش، خب مسئله از مسائل نوعیه است. مسجد که مال یه شخص معینی نیست. اون کسی که بتوانه فصل الخطاب باشه، بالاخره باید مداخله کنه که اختلاف بین مردم پیدا نشه. اجازه بده الان بکنیم فعلا تا اون بحثا شه. مطلب درست، باید بهش توجه کرد. اختلاف بده چون مصلحت داره و نقل نبودنش هم مقصد ایجاد میکنه. اول زمان زور بره. زمان صدر اسلام و ذیل اسلام. بله، میدونم، میگم که مخصوص این حکم به زمان پیغمبر و بعدم زمان ظهور. چون روایاتی در رابطه با مثلا موارد دیگه هم داریم، مثلا تصاویر و اینها که حضرت میفرماید که وقتی قائم قیام کرد او خودش دیگه میدونه همه اینا رو خراب میکنه، ولی الان شما نم چه تکلیفی نده. حالا یحرم زخرفته، یکی از احکام مسجد این است که زخرفش حرامه، یعنی طلاقاریش. و به آدم مزخرف هم که میگوین مزخرف از این بابته، یعنی ظاهر زیبایی داره اما باطنش خرابه. خب این زخرفه میفرماید که ای تزیینه به ذهب، یعنی مزینش کنن با طلا. بله الاحوت ترک نقشی به صور، که بحث بعدی راجع به این مطلب. خب این انصافا مشهوره، میشه گفت مشهور بین الفقها هست. کما ادعاه فی الجواهر حیث قال بل هو المشهور. صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر فرموده هو المشهور، یعنی مشهور حرمت این کار تزیین به ذهبه. هو المشهور نقلن کما فی کشف اللسان و کفایه. مرحوم سبزواری در کفایه و فاضل هندی هم در کشف اللسان هر شبت نقل شهرت کردم، پس شهرت منقوله داریم. بعد می فرماید که الا میکن تحصیلن، بلکه ممکن بگیم محصلش هم داریم. ولی بعد ایشون اشکال خودش دوباره عدول کرده از این مطلب، فرموده که و یمکن منع حصول شهرت معتدن به ها هنا. یه شهرت معتدن به این نداریم. این عبارت جواهره. و یعضده ان الدروس نسب التحریم الى القیل. می فرماید که مؤید این معنا که شهرت قوی نداریم اینه که شهید در دروس حرمت را به قیله نسبت داده. پس معلوم میشه که قائلین یه شهرت معتدن به این نداشتنه که قیله بهشون گفته شده. قیله یعنی یه قائل داره، دو قائل داره. اما وقتی که یه مشهور علما یه مطلبی را میگوین، این نمیگن وقیل کلا، اینا با احترام بیان میکنن، میگن ذهب المشهور. خب عرض کنم خدمت شما بی راجع به قضیه شهرت. انصافا خب ما دلیل معتدان دلیلی نداریم غیر از شهرت. پس بنابراین آیون عرض میشود که اینجا برخورد به دلیل مثلا چیزی موجهی نکردن، لذا اونایی هم که خواستن نظری بدن احتیاط کردن، فتوا ندادن. مثل مرحوم امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بلپایگانی، سیاری از معاصرین گفتن الاحوض. الاحوض یعنی چی؟ یعنی ما جرات نمی کنیم با شهرت مخالفت بکنیم. ولی اینطور نیست هم که مثلا مستندش ادلش هم در نظر ما قوی باشه که بتونیم فتوا بدیم. اذا گفتن الاحمد مرحوم آقای خویی احتیاط را مستحبی کرده. بله در حاشیه فرموده علی الاحوط و لا یبعد الجواز. خب یعنی احتیاطش مستحبیه و فتوای به جواز داده.
خب
بله بله خوشحالا تعدیل کردیم ولی یه مقداری هست یه 100% ردش نکردیم و اول گفتیم که کفایه و کشکلسام نقل کردن و بعد صاحب جواهر میگوید که یمکن منع حصول شهرت معتد بها. معتد باشه فرامونه یعنی کل شهرت نفی نکرده معتد باشه نفی کرده. عرض کنم خدمت شما استدلالاتی شده بر حرمت طلاکاری. یکی استدلال شده به اسراف حرمت اسلام و اینکه آه این کار حرامه از جهت حرمت اسراف. اینم جوابش این است که ما در اینکه چیزی اسراف است یا اسراف نیست عرض میشد تابع این است که آیا یه غرض عقلایی متقوم بهش هست یا نه، که طوری که اگر یک عملی ما یه خرجی میکنیم و در نظر عرف عقلا غرض عقلایی داره مثل اینکه شغلاتمون اقتضا میکنه نمیدونم بالاخره یه فواید عقلایی داره دیگه اسراف نیست. اما اگر در نظر عرف عقلا یه خرج بی موردی حساب میشه و غرض عقلایی بهش وابسته نیست اون وقت البته اسرافه. پس ممکنه موارد مختلف باشه. آره این است که پس نمیتونیم بین اون چیز هست یعنی دلیل اعم از مدعا یا اخص از مدعا به عبارت دیگه. خب این راجع به اسلام. استدلال دیگری شده که بدعته برای اینکه این در صدر اسلام در زمان پیغمبر نبوده در زمان ائمه هم نبوده طلاکاری مثلا. این هم جواب شده که خود خیلی چیزا نبوده مثلا بخ هم نبوده چرا که روشن میکردن عرض میشه بعد خدمت شما بخ نبود کهربا نبود عرض میشه و خیلی چیزها مستحدثه. آیا میتونیم به صرف این که اینا در زمان رسول الله در زمان ائمه نبوده بگوییم اینا حرامه؟ این منوط به این است که ادخال بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اما تمام امور مباحه همه امور مباحه زمان پیغمبر بوده، شربتتان زمان پیغمبر بوده زمان ائمه بوده، چایی است حالا چرا شربتتان بگیم چایی زمان ائمه بوده زمان پیغمبر بوده؟ خب نبوده جز مستحدثات جدیده است. این نمیتونیم بگیم هرچی که نبوده یه عمل حرامی است. مباحه اصالت البراءه هم در جاریه. اما بدعت اقتضا میکند که ادخال ما لیس من الدین فی الدین بشه. این معنیش چیه؟ یعنی اگر کسی مسجد را طلاکاری بکنه به قصد این که خدا دستور داده و اسنادش بده به اینکه خدا اینو واجبش کرده یا خدا اینو مستحبش کرده وقت نخواه، البته این اشکال داره چون بدعت میشه. اما همینطوری بخواهیم انجام بدیم این مورد اصالت البراس میشه مثل شرب دخان مثل عرض میشه شرب چایی. خب زمان پیغمبر ائمه هم نبوده یه چیز مستحدثی است اصالت البرادر جاری میشه ما انجامش میدیم. اما نمیگیم خدا گفته باید انجام بدید. اگه گفتیم به قصد اینکه خدا از ما خواسته خب بله دیگه اون از خال مالای سمرد نیم فردیم. پس این هم راجع به این بحث و لذا نمیتوانیم بگیم که این عمل ذاتا جز محرماته. اما اگر کسی به این نیت انجام بده که خدا اینو واجب کرده اسنادش الالله بده خب بله اون دیگه بدعته. بحث بعدی بل الاحوط ترک نقشه به صور. نه نه او خارج او خارجه بعدن بحثش هم انشاءالله بشه ربطی به مساجد نه. بل الاحوط ترک نقشه به صور می فرماید بلکه احوط احتیاط واجب ترک نقش مسجد است به صور. اینجا عرض شود خدمت شما نسبت به زخرفه مسجد مرحوم سید فتوا داد یحرم، اما نسبت به یکی احتیاط کرده احتیاط واجب کرده نسبت به نقش به صور. حالا باید سوال بکنیم که مراد آیا سور ذوات الارواح یا غیر ذوات الارواح، مثلا گلی عرض می شود، درختی از این قبیل، یا سور ذوات الارواح. چون می دونید در مسئله تصویر خب ما دو سه تا ملاک داریم. یه ملاک فرق بین سور ذوات الارواح و غیر ذوات الارواح. یه ذوات الارواح اشکالشون بیشتر، غیر ذوات الارواح نه، همچی مسئله مهمی نیست، همه کسی هم فتوا به حرمت نداده. پس آدم فرض کنیم که عکس یه درختیه بکشه، یه ساختمونی بکشه، نه همچی فتوایی. عرض کنم به خدمت شما نسبت به ذوات الارواح چرا منشأ اشکال داریم به فتوای مشهورم بر حرمت نسبت بده، لکن در صورتی که این تصویر به صورت مجسمه باشه که دیگه 100% مجمع علیه حرمه. پس اگر از ذوات الارواح باشه و مجسمه، این قدر متیقنه، مجسمه نبود به صورت نقش بود و اینم علی المشهور. اما اگر اصلا روحدار نبود که ندیگه، این دلیلی برش بر حرمتش نیست، بلکه دلیلم بر جوازش هست. حالا این راجع به این که چه تو مسجد باشه چه غیر مسجد، ما اصلا یه دلیلی راجع به خصوص مسجد که تصویر در مسجد باشه نداریم. هرچه ادله داریم اینا مطلق، حالا این میخواییم مکروهش بکنیم یا حرامش بکنیم یا هرچه، اختصاص ما مسجد موضوعیتی نداره، این قضیه مربوط به مطلق تصویره، چه حالا در مسجد باشه که در غیر مسجد باشه. ندیدیم یک روایتی را که اختصاصی برای مسجد قائل بشه. منتها یک بحث دیگه داریم و اون نماز خوندن، که یکی دو تا روایت آمده در این رابطه که نماز خوندن در مقابل صورت، یا مثلا فرض کنید در مسجدی که صورتی هست انسان جلوش نماز میخوانه، که سوال راجع به اصل عمل تصویر نیست، راجع به نماز خوندنه. پس راجع به اصل عمل تصویر که اینجا محل بحثمونه، راجع به مسجد هیچ چیزی که موضوعیتی دلالت بکنه نداریم، روایتی که دلالت کند بر موضوعیت مسجد. پس حکم تصویر حکم واحدی بین مسجد و غیر مسجد فرقی نیست، که این که این تصویر ذوات الارواح نباشد، یا باشد و مجسمه نباشد، یا اینکه مجسمه هم باشد، که عرض کردم این سه مرتبه و سه درجه داره. این هم راجع به این مطلب. حالا این روایاتی رکی دو تا روایت که داریم راجع به نماز خوندن، البته راجع به خود تصویر نیست، نماز در برابر صورت. قال سبل، این روایت عرض کنم خدمت شما از آقای عمرو بن جمیعه، که روایت هم به شدت ضعیف السنده. بله، باب احکام المساجد، باب 15 حدیث 1. سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، سؤال راجع به نمازه در مساجدی که صورتی درشون کشیده شده. فقال اکره ذلک، نماز، اما نماز در مسجد، نه تصویر. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، صلاة، فقال اکره ذلک. صلاة در مسجد، صلاة در مسجد، نه تصویر در مسجد. سؤال از اصل عمل تصویر نیست، سؤال اینکه حالا صورتی هست و مسجد ما نماز بخوانیم. فرمود که قال اکره ذلک، این من بدم میاد، ولکن لا یضرکم ذلک الیوم، یعنی امروز برای شما مضر نیست، میخواهید بخونید بخونید. ولو قد قام العهد لرأیتم کیف یصنع فی ذلک، همین که همچه که عهد قیام کنه امام زمان عجله تعالی فرجه، و خواهید دید که چه رفتاری با اینا میکنه. اما الان نه، چیزی نیست، یعنی معلوم میده که احکامی است که در زمان غیبت از فعلیت ساقطه، فعلیتشون عرض شود در گرو قیام امامه، امام معصومه. نه مساجدی شیعه، نه بعضی مساجدی هم بده که شیعه میدونستن در تو مداخله بکنه، همه سنی نبودن. نه همین مصلحتش منجز نیست در زمان غیبت، مصلحت مانع داره منجز نیست، یعنی حکم مرحله فعلیت نمیرسه، چون للحکم اربع مراتب: مرتبه شأنیت، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس. اینجا معلوم میشه که از همون احکامی که فعلیتش در گروه ظهور امام زمانه. خب حالا مثلا آیه طوری خیلی داریم احکام: اذا قام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم المال اصحاحا، بعضی روایت داره اصحاحا، بعضی روایت داره سحاحا. قلت و ما السحاح على الاصحاح؟ قال ای بالسویه. امام زمان که آمد همه اموال را به سویه تقسیم میکنه بین مردم. اما امام زمان که آمد الان چی؟ نه مختلف، هر کی کار میکنه اسباب مملکه ای وجود داره، با اون اسباب مملکه اختلاف پیدا میکنن مردم در مالیتشون. الان یه حال منظور این است که یه سری احکام اینا در گروه ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب روایت علی ابن جعفر را هم داریم که صریحا تجویز کرده. قال سألت عن المسجد ينقش في قبلته، این دیگه راجع به خود تصویره، راجع به صلات نیست. ينقش في قبلته به جسد او از اسباغ یا اسباغ با رنگ یا با گچ هر شود نقشی درست میکنن، حضرت فرمود لا بأسه، اشکالی نداره. ولی روایت ضعیف استناده به کی؟ به عبدالله ابن الحسن. روایات قرب الاسنادن از علی ابن جعفر هر چه نقل میکنه، آره عبدالله ابن الحسن تو سند هست و توثیق نشد. خب این هم راجع به این موضوع. پس بناهن علی ذلک دلیلی هم راجع به این مطلب نداریم. درباره ذوات الارواح ممکنه قائل به حرمت باشی مطلق، چه در مسجد چه در غیر مسجد، اما درباره غیر ذوات الارواح نه، تو مسجد هم اشکالی نداره که نقوشی درست بشود از غیر ذوات الارواح. و علا کل تقدیر مسجد موضوعیتی نداره. خب اصلا تصویر نه، یکی بار از بینش ببریم اون بحث دیگه، ولی اصل فعلا احداثش مقصوده. ولی الاحوال ترک نقشی به صور یعنی احداثه. از ثانی این هم یه بحثی من گفتم حتما آقای بزار در این رابطه یه سوالی میکنه عرض میشه، و اون این است که این قضیه ارتباطی به عکس برداری نداره، یعنی عکس هایی که الان آره عکس برداری میشه، عکس گرفته میشه از افراد که بازم در زبان عربی بهش میگن تصویر، حالا به فارسی میگن عکس گرفتن، بازم میگن صوره، تصویر. عرض کنم به خدمت شما ارتباطی نداره به اون. بحث راجع به نقاشیه که گفتیم که به دست خودشون نقاشی بکنن، اما در صورت یعنی ایجاد بکنن صورت به صورت نقاشی، اما تصویر از این بحث، یعنی عکس گرفتنی که متعارفه، این او بحث خارجه. آره راجع به تصویرش، نه راجع به نماز خوندن در مقابلش. ببین اینا چند تا بعضم خاطی نشه. فعلا بحث ما راجع به چه بود؟ یک کسی نقاشه بره صورتی را نقش کنه، چه در مسجد چه در غیر مسجد، و صورت انسانی را نقاشی کنه، اینه که محل اشکاله. حالا چه تو مسجد باشه یا خارج از جای دیگه نقاشی کنه. ولذا در همین رابطه عرض کردم که عکس برداری حکمش ملحق نمیشه به اون، تفاوت داره، اون جایزه. یک مسئله دیگه نماز خوندن در جلوی صورت. عکسی بود شما بخواید نماز بخوانید، خواهی همونی که قبلا هم گفتیم که راحت داره دیگه، فرق نمی کنه که اون عکس با نقاشی به وجود آمده باشه یا با تصویر. بله خب حالا بحثیست که هر شبت خدمت شما در بحث مکاسب محرمه خونه داریم که اگر بخواهیم حرمت را برطرف بکنیم، میخوام نگهداری بکنیم تو خونه و حرام هم نباشه، جز راه حلایی که گفته شده این که تغییراتی درش به وجود بیاد. خب دیگه وقتی حرمت با اون برطرف میشه، از اول هم اگر خراب درستش بکنه وقتی اشکالی نه، یعنی به طوری که بگنی صورت کاملی نیست. دارن من خونه ما این مقابل باشن نماز خوندن که قطعا مکروه، مگر اینکه فرده چیزی روش بندازن با گذاشتن حاجبی ساتری که راحت برطرف میشه. عرض کنم به خدمت شما مسئله بعدی لا یجوز و بیعون خطی طولانی و صلی اللہ علیه. Thank you.